جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح امام راحل و بزرگوارمون، شهدای عزیز این مرز و بوم، علل خصوص شهدای اخیر کشور و سرداران بزرگ این نظام که در این شبها محضر اربابشون ابی عبدالله لذت میبرند و منعم هستند، شادی روح عزیزان هم دوم صلوات بلندتر ختم بفرمایید. همچنین جهت سلامتی همه نوکرای سید الشهدا، همه خادمان ابا عبدالله، خادمان عزیزمون در هیئت عقیله بنی هاشم و سلامتی خود شما مستمعین و عزاداران سید الشهدا، سومین صلوات قرائت‌تر ختم بفرمایید. محمد و آل محمد و آل. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، مولانا و مقتدانا و رحمتا للعالمین، ابو القاسم مصطفی محمد. و صل علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، الهدات المهدیین و المتحرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، و لعن الجبت و تاغوت و اللات و الازاء و ابنتیهما. عرض شد محضر عزیزان با استفاده از ادله نقلی که شامل آیات و روایات اهل بیت می شود و با استفاده و استدلال از دلائل عقلی، ضرورت وجود امام بر روی زمین عرض شد محضرتون. سؤالی که ممکن بود بعد از اثبات ضرورت وجود امام بر روی زمین ایجاد بشود این بود که آیا ما این ضرورت رو می توانیم لمس کنیم و درک کنیم و وجود امام در جامعه چه تأثیراتی داشته؟ عرض شد به صورت کلی امام در دو عالم میتواند مؤثر باشد. اولا عالم تکوین و ثانیا عالم تشریع. مقصود از عالم تکوین تمام خلقت کون و مکان و تمام مسائل غیر دینی ماست، یعنی هرچه که مربوط به مسائل غیر دینی ماست می شود عالم تکوین، و هر مسئله ای که مربوط به مسائل دینی و امورات دینی ما بشود بهش میگن عالم تشریع، یعنی عالم شریعت. احکام شرعیمون، عقایدمون، مسائل دینیمون، اینها می شود عالم تشریع و دیگر امورات زندگیمون می شود عالم تکوین. ابتدا از عالم تکوین شروع کردیم، به این معنا که وجود امام در عالم تکوین چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. یعنی امام فقط مخصوص مسائل دینی ماست یا نه، در امورات غیر دینی هم امام میتونه مؤثر باشه بر ما. امورات غیر دینی ما رو هم امام بر عهده داره، بهتر بگیم. وقتی ملاحظه میکنیم تاریخ رو و اتفاقاتی که افتاده و آیات و روایات رو، میبینیم امام در عالم تکوین هم برای ما مؤثره. یعنی امام فقط نیامده که متکفل امورات دینی ما باشد، امام فقط به این جهت نیامده است که نماز و روزه و حج و عقاید ما رو درست کنه و ما رو هدایت کنه. نه خیر، امام در امورات زندگانی ما، چه زندگانی فردی و چه زندگانی اجتماعی ما، مؤثره که اصلا مسئول مدیره. تک تک افرادی که در جامعه حضور دارند، زندگانی شخصیمون رو امام مؤثر در اون و میتواند گره هایی رو از زندگانی ما باز کنه. یکی از اون موارد شفای مریضان بود که دیشب نمونه هایی رو محضر عزیزان عرض کردیم که چطور اهل بیت میتونن در شفای مریضان مؤثر باشن. عرض شد گاهی امام با دعا کردن مریضان رو شفا میدهد، امام دعا میکند و خداوند مریضان رو شفا میده. به یمن وجود امام، با دعای امام، ما عرضه میداریم محضر اهل بیت که ما آبرویی نداریم محضر خدا. خیلی همون اینطور دعا میکنیم در کنار مسجع شریف علی ابن موسر رضا، آقا جان ما آبرویی نداریم، دعا هم که میکنیم دعامون بالا نمیره. شما که از آبرومندترین افراد نزد خداوند هستید، دعا کنید این گره از کار ما باز بشه. خیلی از اوقات اینطور شده. این که امام معصومه، گاهن افرادی غیر از امام معصوم هم تونستن گره هایی رو باز کنن. امام معصوم که براش کاری نداره. خدا رحمت کنه همه علما صلحا رو. مرحوم میرزای قمی در قم در قبرستان شیخان مدفونه، خیلی گره باز میکنه، خیلی شفاعت میکنه. در عالم رؤیا از این سوال کردن میرزا، آیا حضرت معصومه که مقام امامت ندارد میتونه فردای قیامت مردم قم رو شفاعت کند نزد خداوند متعال؟ مرحوم میرزای قمی فرموده باشن مردم قم رو که من میرزای قمی شفاعت میکنم، تمام عالم رو حضرت معصوم سلام الله علیها شفاعت میکنه. کار دست این هاست اصلا. با اینکه ایشون مقام عصمت دارد اما امام نیست. اما اونقدر مقام دارد، اونقدر عظمت دارد که امام معصوم که حق ندارد جان خودش رو بی هدف فدای کسی بکند، میفرماید فداها ابوها. امام موسی کاظم نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودن فداها ابوها. دقیقاً همون جمله‌ای که وجود نازنین و زیجود پیغمبر اکرم نسبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود. اینها کارها و گره‌های بزرگی رو میتونن باز کنن در نظام تکوین. بعضی از موارد که مربوط به شفای بیماران بود شب گذشته عرض کردم، امشب چند مورد دیگری رو عرض میکنم از تأثیرات امام در این عالم. بالاخره ما باید بدونیم اگر 10 شب 12 شب محرم میاییم اقامه عزا میکنیم برای چی داریم میاییم دیگه؟ فایده‌ای برامون نداشته باشه که نمیاییم. بالاخره باید بدونیم اون آقایی که این همه داریم براش اقامه عزا میکنیم چه سودی برای زندگی ما دارد، چه تأثیری در زندگی ما دارد. 1400 ساله که عالم و آدم، جن و انس، جاندار و بی جان دارن برای حسین فاطمه اقامه عزا میکنن. چرا؟ مگه ابی عبدالله چه تأثیری بر این عالم دارد؟ مگه تسعت المعصومین من نسل الحسین چه تأثیری بر این عالم دارند؟ همون تأثیراتی که سید الشهدا دارد، امام زمان ارواح و نافدا هم امروز در جامعه دارد. اگر سید الشهدا میتونه با یک نگاه کردن زهیر رو برگردونه، امام زمان میتونه با یک نیم نگاه من شما رو از مسیر منحرف و نادرست به سمت مسیر درست بکشونه. با یک نگاه. اگه سید الشهدا میتونه 72 تن از بهترین افراد روی زمین رو تربیت کند و در کربلا به مقامی برساند که جز خدا نبینند، امام زمان هم میتونه ما رو این طور بکنه. السلام علی الحسین و علی الارواح التی. چرا فرمود ارواح؟ چون در کربلا جسمی باقی نمونده بود، همه محو مقام عبودیت شده بودند. لذا وقتی جناب علی اکبر علیه السلام آمد برای آخرین وداع، اولیا مخدرات دور او رو حلقه کردند، التماس می‌کردند به میدان نره. ابی عبدالله فرمودن علی رو رها کنی، علیون منصوصون فی ذات الله. دیگه علی اکبری وجود نداره، هر چی هست خداست. لذا اون نوجوان 13 ساله وقتی ابی عبدالله از او سوال میکنه مرگ رو چطور میبینی، میفرماد اهلا من الاصل، چیزی غیر از شیرینی نمیبینم. این تربیت ابی عبدالله. ما باید باور کنیم که اگر سید الشهدا می تواند این چنین افرادی رو تربیت بکند، قطعا امام زمان ارواح و نافدا هم می تونه از ما یک چنین افرادی رو بسازه. اما به شرطها و شروطها. شرطش اینه که با امام زمان باشیم. با امام زمان باشیم، بقیهش با خود آقا. زندگیمون امام زمانی بکنیم، بقیهش با خود مولا. حضرت فرمود یک قدم به سمت ما بیایید، ما ده ها قدم به سمت شما میایم. کافیه همینجا نشستی زیر لب فقط صداش کنی، یا صاحب از زمان عقیسینی، اون وقت میبینی تأثیراتی که امام در زندگی شخصی و اجتماعی ما داره چطور نمایان میشه. علت این که جامعه ما امروز پر از فساد و بعضن پر از گناهان کبیره در ملأ عام میشود، علت همینه، جامعه از امام دور شده. علت این که چندین سال اسلام انحرافی در اوائل اسلام ایجاد میشه بعد از پیغمبر، علتش اینه که جامعه از علی ابن ابی طالب دور شده. وقتی از ابی عبدالله دور بشیم، اون وقت حضرت هر چی در کربلا صدا میزنه، آقا دستتون به خون امامتون آلوده نشه ها، کسی متوجه نمیشه. حضرت هم دلیلشو فرمود، ملعت بطونکم من الحرام، انقدر شکمهای خودتون رو از حرام پر کردید، انقدر فساد در جامعتون رواج پیدا کرده، انقدر از امام زمانتون دور شدین که حالا حرف امام زمانتون رو نمیشنوی. نکنه عزیزان روزی بشه که مهدی فاطمه صدامون بزنه صدای حضرت رو نشنویم. نکنه روزی در کنار خانه کعبه بیاد و صدا بزنه انا بقیت الله، صداش رو نشنویم. میشه ها، خیال نکنیم نمیشه. شد در کربلا، شد انقدر صدا زد، ظهر عاشورا تک و تنها تکیه به نیزه غریبی صدا زد نانجیبا منو نمیشناسید؟ من نوه پیغمبرم، من پسر علی و فاطمه هم، نانجیبا جگرم داره از آتش میسوز. نمیشنیدم. این اثر دوری از امام زمان. اگر حضرت رو بیاریم در زندگی هامون، وارد در تک تک مسائل زندگیمون بکنیم، اون وقت حضرت کاری میکنه برای زندگیمون، میشه کارستان. علمای ما مگه همین طوری به اون مقام رسیدن؟ صلحا، بزرگان، شهدا مگر همینطور این به این مقام رسیدن؟ حاج قاسم یک تافته جدا بافته بود؟ نه خیر، او هم مثل ما انسان بود. اما راه ارتباط با امام زمان رو پیدا کردند، به این مقام رسیدند، شهادت و بعد هم تشییع جنازه میلیونی. اینها نمونه بارز و مصداق‌های بارز تأثیر امام در عالم تکوینه. امام از یک انسان میتونه بالاترین مقام انسانیت رو بسازه، از یک انسان هم وقتی از امام دور بشه به شقی‌ترین و خوارترین و پلیدترین افراد این جهان تبدیل میشه، که در طول یک سال خورده‌ای هزاران زن و بچه رو در غزه، در لبنان، در یمن، در ایران اینطور مظلومانه به خاک خون بکشه. همه اینها اثرات دوری و نزدیکی از امام. چند نمونه از تأثیرات امام بر عالم تکوین رو عرض بکنم. امام حتی بر اشیاء بی جان میتونه تأثیر داشته باشه. سوره صاد آیه 36، ولی الله و خلیفه خدا میتواند بر باد هم تأثیر بگذارد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. خداوند این قدرت رو در اختیار حضرت سلیمان قرار میدهد، باد رو در تسخیر او قرار میدهد. نمونه دیگر، آوردن تخت ملکی سبا در یک چشم به هم زدن از یمن به فلسطین توسط آصف ابن برخیا. وقتی ادعا کرد در مقابل ملکه سبا که من با یک چشم به هم زدن میتونم تخت شما رو از یمن به فلسطین بیارم. قال الذي عنده علم من الكتاب. یه توضیح تو پرانتز در رابطه با علم من الكتاب بدم که داستان قشنگ متوجه بشیم. خداوند 73 باب علم داره. 73 باب علم. 72 باب اون رو در اختیار بعضی قرار داده. یک باب اون مخصوص خود خداست. یعنی حتی به انبیا و اولیا و اوصیا و ائمه هم این یک باب رو نداده. مخصوص خود. 72 باب اون قابل انتقال به انبیا و اوصیا و اهل بیت است. اون 72 باب رو بهش میگن علم الکتاب. یعنی تمام این عالم هر چه که خداوند اجازه داده و امر او رو تفویض کرده به حجج خودش بر روی زمین در این 72 بابه. در این آیه میگه آصف ابن برخیا علم من الکتاب داشت. از اون علم الکتاب، یعنی از اون 72 باب، جزئی از اون علم رو داشت، نه همش رو، جزئی از اون علم رو داشت. با اون جزئی از علم من الکتاب آصف ابن برخیا در کمتر از یک چشم به هم زدن تخت ملکه سبا رو از یمن به فلسطین میاره. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. چشمتو به هم بزنی، هنوز چشمتو باز نکردی، تخت ملکه سبا رو آوردم. ادعا کرد و انجام داد. ذره ای از اون علم من الكتاب داره. حالا شما برید آیه دیگر قرآن رو بخونید. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. ای پیغمبر، اونایی که به تو گفتن تو پیغمبر نیستی، تو رسول نیستی، بهشون بگو قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم من الکتاب. من پیغمبر شاهد بر تمام اعمال شما هستم. غیر از من پیغمبر دیگه کی هست؟ کسانی که تمام علم من الکتاب رو دارن، کسانی که تمام علم الکتاب رو دارن. آقا این علم الکتاب رو کیا دارن؟ آصف ابن برخیا یه ذره از این علمو داشت. کمتر از چشم به هم زدن تخت ملکه سبا رو جابجا کرد. کیان اینا که تمام علم الکتاب رو دارن؟ تفسیر این آیه چیه؟ رجوع میکنیم به روایت. میفرماید تنها کسانی که تمام این علم الکتاب رو دارن، اولا وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بعد از اون هم اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی امامان معصوم تمام علم الکتاب رو دارن. یه ذره از اون علم الکتاب غوغا میکنه، تمامش میخواد چیکار کنه؟ لذا امیرالمؤمنین هر تأثیری که بخواد بر این عالم رو میتونه داشته باشه. تعجب میکنیم حضرت خورشید رو برگردونده باشه، رد و شمس کرده باشه، اینا که چیزی نیست برای علی. آقا بعضی از انبیا هم رد و شمس رو انجام دادن. در زمان جناب یوشع، در زمان جناب داوود و در زمان جناب سلیمان همین رد و شمس اتفاق افتاده. در زمان پیامبر یک مرتبه برای امیرالمومنین اتفاق افتاده، در زمان حکومت خود حضرت هم یه مرتبه، یعنی دو مرتبه برای امیرالمومنین اتفاق افتاده. پیغمبر حضرت رو برای کاری فرستاده بودن، امیرالمومنین رفتند و برگشتند، نشستن محضر پیغمبر، وجود نازنین آقا رسول الله سر مبارک رو بر زانوی علی ابن ابی طالب گذاشت، لحظاتی استراحت کرد. بعضا نوشتن در همون حال وحی هم بر پیغمبر نازل شد. حضرت نماز ظهر رو خوانده اما نماز عصر رو هنوز نخوانده. القاء وحی طول کشید، خورشید غروب کرد، نماز عصر قضا شد. بعد که پیغمبر بیدار شدن، حضرت فرمودن نماز عصر قضا شد. آقا پیغمبر فرمودن اشکال نداره علی جان، اشاره کن به سمت خورشید. امیرالمومنین یک اشاره کردن، خورشید برگشت، آفتاب نمایان شد، فقط به اندازه خواندن یک نماز عصر، و بعد دوباره غروب کرد. اینا کاری داره برای مولای ما؟ نه. در زمان حکومت خود مولا علی ابن ابی طالب با اصحابشون رد می شدن، داشتن می رفتن به سمت بابل، از فرات که می خواستن رد شن دمدمای غروب بود، نماز ظهر رو خوانده بودن. معمولاً سنت پیغمبر بر این بود، نماز ظهر رو سر وقت می خواندن، نماز عصر رو در زمان فضیلت نماز عصر می خواندن. نماز ظهر رو خوانده بودن، اصحاب مشغول بودن این چهار پایان و اسبها رو از آب فرات رد کنن. کارشون که تموم شد آفتاب غروب کرده بود، اومدن محضر امیرالمومنین. حضرت فرمودن نگران نباشید، اشاره ای به خورشید کردن، دوباره آفتاب برگشت. همه این اصحاب نمازشون رو خواندن، بعد دوباره با اشاره امیرالمومنین غروب شد. اینا داستان نیست ها، اینا خیالات نیست ها، اینا وقایعیه که اتفاق افتاده. اینا تأثیرات اهل بیت بر عالم تکوین رو داره به ما میگه. کم ندیدیم ما از این چیزها. چند نمونه در مورد جناب موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام معروفه. با برادرش هارون آمد برای هدایت فرعون. فرعون قبول نکرد، او رو به خداپرستی دعوت کرد، به یک تا پرستی قبول نکرد. بعد جناب موسی فرمودن اگر معجزه‌ای برات رو کنم از جانب خدای متعال ایمان میاری؟ گفت بله. حضرت موسی اشاره کردن به عصاشون، عصا تبدیل به اژدها شد. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، به چه کنم افتادن. از جناب موسی وقت خواستن، رفتن ساحران رو جمع کردن. تا موقع همه مردم هم جمع شده بودن، مقابله‌ای بین حضرت موسی و ساحرانی که فرستاده فرعون بودن باید اتفاق بیفته. گفتن اول ما شروع کنیم یا شما؟ حضرت فرمودن شما شروع کنید. شروع کردن، اسباب و ابزاری داشتن، تنابهایی رو تبدیل به مارهایی کردن. بعد جناب موسی اینجا یه مقدار دچار تردید شد، خدایا اینها که تنابهاشون تبدیل به مار شد من چه کنم؟ بعد اونجا خداوند متعال به موسی آرامش میده، نترس، فالقا عصاهو، عصا تو بزن. عصا رو به زمین میزند، عصا تبدیل به اژدها میشود، معروف داستان. اینها کارهاییه که یک پیغمبر خدا تونسته یک حجت الهی بر روی زمین انجام بده. نمونه دیگر، داستان معروفی که جناب موسی حرکت کردند با اصحابشون بنی اسرائیل، فرعونیان به دنبال اونها آمدند در کنار رود نیل. خدایا بیچاره شدیم، موسی تو ما رو بیچاره کردی، الان میرسن نزدیکن، هممون رو از بین خواهن برد. گفتن ها، گفتن به حضرت موسی. درس بزرگی که از این واقعه میتونیم بگیریم این است که هیچ وقت از امام زمانمون ناامید نشیم. گاهن به مو میرسه اما پاره نمیشه. اتفاقی افتاد، جنگی شد، جامعه رو فساد فرا گرفت، اسرائیل حمله کرد، اینها که بهانه است. گاهن ممکنه بدتر از اینها در مملکت اسلامی اتفاق بیفته. نباید بنامون بر این باشه که ناامید از امام زمانمون بشیم. این درس بزرگ این واقعه است. اومدن محضر جناب موسی، تو ما رو بیچاره کردی با این مضمون، الان که فرعونیان برسن ما هممون نابود میشیم. ناگهان ندا اومد برای حضرت موسی، فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، عصاتو بزن به آب دریا. عصا رو زد، موجهای دریا کنار رفت، خشکی در جلوشون نمایان شد، اینها گذشتن. آخرین نفر از بنی اسرائیل که رد شد و فرعونیان وارد این مسیر شدن، آب دریا به حالت خود بازگشت و همه فرعونیان غرق شدن. داستان اینها افسانه است؟ نه، تازه جناب موسی و جناب عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام و دیگر انبیاء الهی، اینا هیچ وقت ادعا نکردند که مقامشون به مقام اهل بیت رسیده باشه. در علم، در عصمت، در افضلیت، در شجاعت، در تمام شرایطی که یک حجت الهی بر خلق میتونه داشته باشه، اهل بیت بالاتر از اینها هستن. مگه نشنیدید آیه قرآن رو در مورد جناب ابراهیم که اول صاحب مقام خلت شد، بعد صاحب مقام نبوت شد، بعد صاحب مقام رسالت شد، بعد قرآن می‌فرماید و از ابتلا ابراهیم ربهو، تازه اینجا پروردگارش ابراهیم رو امتحان می‌کنه و بعد که او رو امتحان می‌کنه، فاتمهنه، بعد خداوند می‌فرماید قال انی جاعلک للناس اماما، الان تازه مقام امامت رو بهت. تازه اونم اون امامت، برخی از مفسرین ما میفرمایند امامت اهل بیت کجا، امامت جناب ابراهیم کجا؟ پیغمبر خداست. مقام خلت، مقام خلیلیت برای خدا، خلیل خدا، مقام نبوت، مقام رسالت، همه اینها رو دارد، اما باز خداوند او رو امتحان میکنه. بعد که امتحانشو خوب پس داد، بعدن قال انی جاعلک للناس اماما، تازه تو رو به مقام امامت میرسونه. بعد سوال میکنه جناب ابراهیم از خداوند که و من ذریتی، ذریت من چی میشه، نسل من چی میشه، آیا این مقام بعد از من به نسل من هم خواهد رسید؟ خداوند میفرماید لا ینال عهد الظالمین، عهد ما امر امامت که به ظالمین نمیرسه. تنها خانواده‌ای که لیاقت دارن مقام امامت در ذریه اینها قرار بگیرد پیغمبر اکرم زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیر المؤمنینه. کسی حق نداره، کسی این لیاقت رو نداره که مقام امامت در ذریه او قرار بگیرد. تأثیرات امام رو ببینید، تازه اون یک پیغمبر اینطور میتونه تأثیر بذاره. حالا اهل بیت میتونن چه کارهایی برای ما بکنن؟ کسایی که تمام علم الکتاب رو دارن. باز در مورد جناب موسی میفرماید خب فرعونیان خیلی جناب موسی رو اذیت میکردن، حضرت موسی رو. فرار کردن از محلشون، آمدن، نیمه شب بود، رسیدن به یک بیابانی، راه رو گم کردند. طبق بعضی از تفاسیر همسر حضرت موسی هم باردار بود، هوا سرد بود، ناگهان از دور دید یک آتشی روشنه. به خانواده خود فرمود وایسین اینجا، من برم ببینم اون آتش چه خبره، بتونم کمک بیارم. رفت به سمت آتش، همین که نزدیک شد به آتش، آتش به اذن الله زبان باز کرد، یا موسی انی انا ربک فخلع انا علیک انک بالواد المقدس طوا. بعضن میگن منظور از نعلیک یعنی کفشاتو در بیار، تو به مقامی رسیدی و به جایگاهی رسیدی که این جایگاه جایگاه عظیمیه. بعضن میگن منظور از فخلع نعلیک یعنی از زن و بچه و دنیا و مافیهاش خودتو رهایی ببخش، تو امروز به مقام حجت اللهی رسیدی. آتش حرف میزنه، درخت حرف میزنه، آب دریا کنار میره، اینها تازه مقامات انبیاست. حالا بریم ببینیم اهل بیت چقدر میتونن در عالم تکوین تأثیر داشته باشن. اون موقع جاش نیست که ما بیایم اینجا برای سید و شهدا اقامه عزا کنیم. کورترین گره ها در مجالس عزای اهل بیت باز میشه آقایون، خواهران. در مسجد کوفه نشسته بود امیرالمومنین مشغول سخنرانی در زمان حکومتش. یک لحظه دیدن از یکی از دربهای مسجد کوفه یک اژدهایی وارد شد. امروز هم برین مسجد کوفه، باب الثعبان معروفه، از هر کس بپرسین بهتون نشون میدن، باب اژدها. اژدها از درب وارد شد، امیرالمومنین مشغول سخنرانی، بعضی از مردم دویدن که این اژدها رو از بین ببرن، این حیوان اومده آزاری به کسی نرسونه. حضرت فرمودن کاری با او نداشته باشید. اومد نزدیک حضرت شد، حضرت بهش فرمودن بشین، اشاره کردن بشین. لحظاتی نشست، امیرالمومنین سخنرانیشون تموم شد، بعد حضرت رو کردن به اژدها، نکاتی رو فرمودند، اژدها رفت. بعد اومدن محضر حضرت، آقا کی بود این اژدها، چطور باهاش صحبت کردین؟ فرمود این عمر ابن عثمان بزرگ طایفه جنیان است، آمده بود امورات جنیان رو از من امر بگیره و بره اجرایی کنه. یعنی من فقط امام بر شما نیستم، بر امورات جنیان هم من امیرالمومنین امامت دارم. اجنه می اومدن محضر پیغمبر، حضرت براشون قرآن قرائت می کردن، تفسیر قرآن به اینها می گفتن، اینها یاد می گرفتن، ایمان می آوردند. خب ما بین اجنه هم کافر و مؤمن داریم دیگه. می اومدن محضر پیغمبر قرآن یاد می گرفتن، ایمان می آوردن. هزاران هزار مثالهایی که بنده دارم و میتونم، اما فرصت نیست عرض کنم خدمتتون که ائمه تأثیر داشتن در عالم تکوین. حالا ما یه مریض داریم فکر میکنیم امام رضا نمیتونه؟ ما یه گره کوری تو زندگیمون داریم فکر میکنیم ابی عبدالله نمیتونه؟ مرد زنده کردن از دست اینا برمیاد، شفای مریض که چیزی نیست. لذا اگه اومدید تو مجالس اهل بیت نشستین، بدون درخواست نیاین، بدون التماس نباشین، التماس کنید، بخواین. آدم بی مشکل مگه هست؟ هر کدوم از ما تو زندگیامون یه گره هایی هست. عرضه بداریم محضر مولا جانمون صاحب از زمان ارواح و نافدا، آجان این مشکلات در زندگی ما هست. اگر صلاح میدونین دعایی بفرمایید یا تأثیری بگذارید مشکل زندگی ما حل بشه. اما یادتون نره ها، بزرگترین مشکلمون اینه که آقامون بینمون نیست. بزرگترین مشکلمون اینه که نمیتونیم ببینیمت پسر فاطمه. این چشما پر از گناه و معصیت، به هر جایی که نباید میافتاده افتاده. این اعضا و جواره پر از گناه و معصیت. ابی عبدالله تو عرفه فرمودن الهی به ای شیء استقبلو کله، با کدوم اعضا و جواره هم بیام به استقبالت؟ با اعضا و جوارهی که تو به من دادی و من با اونها معصیت تو رو کردم. امشب عرضه داشته باشیم محضر آقامون صاحب از زمان، با یه نیم نگاه شما این اعضا و جواره پاک میشه. آقا اگه یه اجازه بدی دو شب برای جوونای امام مجتبی گریه کنم، یه اجازه به من بده، تمام گناه و معصیتان پاک میشه. آقا